Most hálasz.
Az ógóra.
Már
nem a korona.
ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. امروز جمعه دی جدی سال 1395 هجری شمسی برابر است با 3 دسامبر سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که بعضی اعضای مشتان جرگه خواهان جلوگیری فعالیت افرادی می باشند که به نفع ایران حرکات تروریستی را انجام می دهند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در دو رویداد در هلمند یک کودک کشته و 6 فرد دیگر ملکی زخمی شدند. امریکا 35 دیپلمات روسی را اخراج کرد. مرحله دوم عملیات برای بازپسگیری شهر موسل عراق از دست گروه داعش آغاز شده است. تفصیل خبرها. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند یک کودک کشته و 6 نفر ملکی دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند با نشر اعلامیه گفته است یکی از این رویدادها در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در نزدیکی شارای 601 واقع شده است. حادثه دیگر در منطقه مخدرکلا رخ داده است. مقام های محلی میگویند زخمیان این دو رویداد به شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه منتقل شدند. در یک خبر دیگر از هلمند آمده است که در عملیات جداگانه بر علیه شورشیان 36 طالب مسلح کشته شدند. یک اعلامیه دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند خبر می‌دهد که این تعداد طالبان در عملیات هوایی و زمینی از بین رفتند. گروه طالبان در این باره تا به حال تبصره نکردند. یک فابریکه بزرگ تولید مواد خوراکی برای مرغ‌های زراعتی در ولایت ننگرهار به کار آغاز کرده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به رادیو آزادی گفت فابریکه جدید توانایی تولید 10 تن دانه مرغ را در یک ساعت دارد.
یک فابریکه بسیار بزرگ با هزینه 4.8 میلیون دلار ساخته شده. فابریکه ظرفیت تولید 10 تن دانه مرغ در یک ساعت دارد. و بخش زیاد مصرف خوراکی مرغ در ولایت ننگرهار و ولایت همجوار با شمال کابل مرغ کرده میزند.
همزمان با این دیروز در ولایت ننگرهار یک فارم مرغداری با ظرفیت نگهداری 10,000 مرغ افتتاح شد. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان دومین بازیش در مسابقات جنوب آسیا را نیز با شکست پشت سر گذاشت. فوتبالران افغان دیروز با نتیجه 0 به مقابل 6 در برابر بنگلادش شکست خوردند. ادامه اخبار. رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ بعد از اعلان تحریم‌های نو علیه روسیه توسط قصر سفید در رابطه با دخالت آن در انتخابات ماه نوامبر امریکا از طریق حملات سایبری از مردم امریکا خواست حرکت خود به پیش را ادامه بدهند. او گفت زمان آن است که این کشور به سمت چیزهای بزرگتر و بهتر حرکت کند، ولی برای اولین بار او نشان داد که ادعاها را در مورد دخالت روسیه در انتخابات امریکا جدی می‌گیرد، در حالی که در جریان مبارزات انتخاباتی خود او پی هم این ادعاها را رد می‌کرد. آقای ترامپ افزود به خاطر منافع کشور و مردم هفته آینده با رهبران استخباراتی این کشور ملاقات می کند تا واقعیت‌های اخیر این موضوع را بررسی نماید. قبل از این قصر سفید گفته بود 35 دیپلمات روس را اخراج و بالای روسیه تحریم‌های اقتصادی جدید وضع می کند. این اقدام بخشی از تدابیر تنبیهی امریکا بر علیه روسیه است، زیرا ادعا می شود که مسکو در جریان انتخابات ماه جنوری کامپیوترهایی را در ایالات متحده هک کرده است. در اعلامیه قصر سفید آمده است که دو محوطه دیپلماتیک روسیه در مریلند و نیویورک مسدود شدند، زیرا باور بر آن است که این مراکز در جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی نقش داشتند. اعلامیه همچنان می‌افزاید 35 شهروند روسیه که ماموران استخباراتی شناسایی شدند از ایالات متحده اخراج می‌شوند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی شاید اشتباهاً در حملات هوایی در نزدیکی یک شفاخانه در شمال عراق روز 29 دسامبر به افراد ملکی نیز تلفات وارد کرده باشد. مرکز فرماندهی قوای آمریکا خبر داد که قوای ائتلاف یک موتر جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش را هدف قرار دادند، ولی بعداً معلوم شد که این محل جای پارکینگ یک شفاخانه بوده و احتمالاً به افراد ملکی هم تلفات وارد شده است. نیروهای عراقی دومین مرحله عملیات برای تصرف دوباره شهر موصل را آغاز کردند. این عملیات بر ضد گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش راه اندازی شده است. در اعلامیه که از سوی ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا نشر شد، آمده است که این عملیات در 29 ماه دسامبر یعنی دیروز آغاز شد. جنرال عبدالوهاب السعدی فرمانده نیروهای خاص در شرق موصل به خبرگزاری اسوشیت پرس گفته است که نیروهایش پس از دریافت تجهیزات و حمایت بیشتر عملیات را راه اندازی کرده است. و پلیس پاکستان میگوید یک زن آلمانی پاکستانی الاصل ظاهرا توسط شوهرش با ضربه گلوله کشته شده است. عبدالرحمن سخنگوی پلیس ایالت پنجاب میگوید شوهر این زن پس از مرگ خانمش روز پنجشنبه دستگیر شد. زن مقتول که دکتر بود عزما خان نام داشت. گزارش شده که شوهر عزما خان به پلیس گفته است به پسرش تیراندازی با تفنگچه را آموزش میداد که این حادثه به وقوع پیوست، اما رسانه های پاکستانی به نقل از خواهر عزما خان گزارش دادند که گفته است عزما خان در جریان یک مشاجره لفظی با شوهرش هدف تیراندازی قرار گرفت، ولی شوهرش چنین وانمود کرد که گویا این رویداد اتفاقی بوده است. این بود خبرهای افغانستان جهان و حالا خلیل سلطانی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین منفی 1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 5، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 5، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین 5، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 4، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایینترین منفی 5، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 2، آسمان همچنان آفتابی. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. اوقات شما خوش.
ساعت 7:37 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شماری از نماینده های مردم فرا در مشران جرگه از حکومت افغانستان میخواند تا جلوی افرادی را که به نفع ایران در فعالیت های تروریستی دست دارند بگیرد. یک تن از آنها گفت:
بدکار است که وزارت خارجه ما از طریق مجرای دیپلماتیک این موضوع مطرح شود.
حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی در اینجا از نزدیکی طالبان با روسیه و ایران نگرانی دارند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. چندین پناهجوی افغان در حادثه ترافیکی در صربستان کشته شدند. مقامات آلمان میگویند ده ها هزار مهاجر غیر قانونی به شمول هزاران افغان از این کشور به کشورهای خود برگشتند. رهبران روسیه و ترکیه در مورد آتش بس سرتاسری در سوریه اظهار امیدواری کردند. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
17 سال شده خیاطی میکنم. خود که بودم دستند 8 ساله و 9 ساله که بودم دزدزی میکردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. شماری از نماینده های مردم فرا در مشران جرگه از حکومت افغانستان میخواهند تا جلوی افرادی را که به نفع ایران در فعالیت های تروریستی دست دارند بگیرد. برخی از آگاهان رابط بین المللی نیز میگویند که دخالت های اخیر کشورهای منطقه به شمول ایران در امور افغانستان ناشی از ضعف دیپلماسی خود افغانستان است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
شماری از نماینده های مردم فرا در مشران جرگه تأکید دارند که باید حضور افرادی که به حمایت ایران در میان طالبان در این کشور فعالیت دارند جدی مورد بررسی قرار گیرد. گل احمد اعظمی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که باید این موضوع از مجرای دیپلماتیک میان دو کشور و از طریق شورای امنیت ملل متحد با ایران در میان گذاشته شود.
بدکار است که وزارت خارجه ما از طریق مجرای دیپلماتیک حتی این موضوع را نه تنها روی روی با همسایه ما مطرح سازه، میشه از طریق شورای امنیت ملل متحد این موضوع مطرح شود.
این در حال است که مقامات فرا به رسانه ها گفتند که اجساد شمار از طالبان که در درگیری ها در این منطقه کشته شده بودند به ایران منتقل شده است. ناصر مهری سخنگوی والی فرا گفته است که نیروهای استخباراتی افغانستان به اطلاعات دست یافتند که برای این افراد در خاک ایران مراسم عزاداری نیز برپا شده است. پیش از این برخی گزارش‌ها مبنی بر حمایت ایران از طالبان مسلح نیز به نشر رسیده است. حتی برخی از مقامات دولتی فرا گفتند که ایران زمینه آموزش‌های نظامی را نیز در خاکش برای مخالفان مسلح دولت افغانستان فراهم ساخته است. اما سفیر ایران در افغانستان گفته است که کشورش از ابتدا از دولت مرکزی افغانستان حمایت کرده و به حمایتش همچنان ادامه می‌دهد. ریاست اجرایه و وزارت خارجه افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند و گفتند که منتظر اطلاعات بیشتر هستند. اما شمار از آگاهان روابط بین المللی میگویند که مداخله در امور داخلی یک کشور به مفهوم نقض حاکمیت میلیون کشور است. لطیف نظری روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی حکومت افغانستان را در این زمینه ملامت می‌داند و ای گفت که تحولات اخیر در منطقه ناشی از ضعف در دیپلماسی افغانستان بوده است.
من فکر میکنم به هر میزانی که دیپلماسی افغانستان فعال باشه ما میتونیم روابط سالمتر با همسایه ها داشته باشیم و در عین زمان با اعتماد به نفس باید با همسایه های افغانستان صحبت کنیم تا اونا به حاکمیت ملی ما احترام بگذارند.
به گفته وی اگر کشورهای منطقه به شمول ایران از طالبان به نفعشان استفاده کنند بدانند که شعله جنگ فرامرزی شده و سرانجام خاک آنها را نیز فرا خواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به دنبال گزارش‌ها در مورد نزدیکی روسیه و ایران با طالبان، این نگرانی ایجاد شده است که ارتباط این کشورها با طالبان وضعیت امنیتی در افغانستان را بحرانی خواهد ساخت. حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی در این مورد ابراز نگرانی کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که با ادعای روابط روسیه و ایران با طالبان نگرانی در خصوص جنگ تازه نیابتی در افغانستان به میان آمده است. با باور این خبرگزاری با این کار شاید تلاش های نیروهای آمریکایی در افغانستان متاثر شود و افغانستان با یک بحران عمیق روبرو خواهد شد. مسکو و تهران تاکید می کنند که با طالبان به هدف تامین امنیت در منطقه تماس برقرار شده است، اما نزد مقام های محلی و آمریکایی که قبلا از سیاست های دوگانه پاکستان در افغانستان خسته شدند شک و تردید زیاد پیدا شده است. ایران متهم است که به طور پنهانی با طالبان کمک می کند. جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، در این اواخر گفت که روسیه چنین فکر میکند که طالبان آنهایی‌اند که با داعش جنگ میکنند. نیکولسن افزوده است این مشروعیت آشکار به طالبان که از سوی روسیه داده می شود بر حقایق استوار نیست و به نحوه تلاش های حکومت افغانستان و ناتو را متاثر می سازد. او همچنان گفته است که در مورد ایران هم عین وضعیت است. میان ایرانی ها و طالبان ارتباط موجود بوده است. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیتی ملی افغانستان، با تازگی در مورد روابط تهران و مسکو با طالبان به رادیو آزادی گفت:
اگر جنگ بر ضد داعش و یا جنگ بر ضد طالب است و یا جنگ بر ضد دیگر گروه های دهشت افغان است، باید با دولت افغانستان در این جنگ همکاری شود. هر نوع ارتباط با طالبان و یا دیگر گروه ها که برای صلح نباشد از نظر ما ناجایز است و دوستی در آن دیده نمی شود.
دوستی پکی نمالمیش.
فرانس پرس به نقل از برخی مقام ها و منابع طالبان خبر می دهد که روسیه به طور رسمی به نیروهای افغان هلیکوپترهای نظامی فراهم کرده است و همزمان طالبان را با اسلحه تجهیز نموده است. یک مقام ارشد امنیتی افغان به این خبرگزاری از کشف و ضبط تعداد زیاد سلاح روسی در سرحد با تاجیکستان سخن گفته و در این مورد ابراز نگرانی کرده است. یک قماندان طالبان به فرانس پرس گفته است که حمایت روسیه به آنها کمک کرد تا در یک سال دو بار شهر کندوز را تصرف کنند. برخی منابع گفتند که نماینده های طالبان در ماه‌های اخیر چندین بار با مقام های روسی در تاجیکستان و مسکو دیدار کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، با فرانس پرس گفته است هیچ کشور نباید با گروه های مخرب که دشمنان افغانستانن در تماس باشد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند یک کودک کشته و 6 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. یک فابریکه بزرگ تولید مواد خوراکی برای مرغ‌های زراعتی در ولایت ننگرهار با کار آغاز کرد. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان دومین بازیش در مسابقات جنوب آسیا را نیز با شکست پشت سر گذاشت. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ بعد از اعلان تحریم‌های نو علیه روسیه توسط قصر سفید در رابطه با دخالت آن در انتخابات ماه نوامبر آمریکا از طریق حملات سایبری از مردم آمریکا خواست حرکت خود به پیش را ادامه بدهند. ایالات متحده آمریکا گفته است 35 دیپلمات روس را اخراج و بالای روسیه تحریم‌های اقتصادی جدید وضع می‌کند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی شاید اشتباهاً در حملات هوایی در نزدیکی یک شفاخانه در شمال عراق روز 29 دسامبر به افراد ملکی نیز تلفات وارد کرده باشد. نیروهای عراقی دومین مرحله عملیات برای تصرف دوباره شهر موصل را از دست گروه داعش آغاز کردند. و پلیس پاکستان میگوید یک زن آلمانی پاکستانی الاصل ظاهرا توسط شوهرش با ضربه گلوله کشته شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه اینترنتی ابزرور در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان نوجوانان پناهجوی افغان در یونان به خاطر بیپولی و بیکاری به تنفروشی دست می زنند. به نوشته نشریه، تنهایی و بیپولی سبب شده است که این نوجوانان در پارک‌ها و میدان‌های آتن پایتخت یونان دست به تنفروشی بزنند. نوجوانان از کشورهای دیگر هم به این کار دست می زنند، اما تعداد نوجوانان پسر افغان که بدون خانواده و سرپرست به این کشور رفتند، شبها در چوکی‌های پارک‌ها می‌نشینند تا کسی پیدا شود که آنها را با خود ببرند. نشریه می‌افزاید این پسران جوان که اکثراً بیش از 15 سال عمر ندارند، یک هدف ساده برای جنایتکاران می‌باشند که از آنها به حیث وسیله جنسی و یا فروش مواد مخدر و دیگر جرایم استفاده می‌کنند. محمد میرزایی یک افغانی که در یک سازمان خیریه کار میکند و با پناهجویان افغانی در یونان هر روز سر و کار دارد، به نشریه گفته است یک بخش مشکل اساسی پناهجویان افغان در یونان این است که بر علیه آنها تبعیض جدی وجود دارد و هیچ سازمانی به آنها کمک نمیکند و آنها از کمک های حکومتی هم بهرمند نمیشوند. به این ترتیب آنها مجبورند به کارهای شرمگین دست بزنند تا زندگی خود را پیش ببرند. به نوشته نشریه ابزرور، این نوجوانان در زمستان سرد در خیمه ها زندگی می کنند و تنفروشی یک منبع درآمد برای آنها می باشد. روزنامه بلفاست تلگراف در شماره اخیر خود در مورد تیم ملی کرکت افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات بعدی در گروپ شامل می باشد که تیم های آیرلند و نامیبیا هم در آن گروپ داخلند. به نوشته روزنامه، این بازی های 20 اوره روز 14 ماه جنوری در امارات متحده عرب برگزار می شود که تا 20 جنوری ادامه خواهد یافت. در روز اول این تورنمنت، به نوشته روزنامه آیرلندی بلفاست تلگراف، تیم افغانستان با تیم آیرلند در استادیوم شیخ زاید در ابوظبی مسابقه خواهد کرد. بلفاست تلگراف می نویسد بعد از این مسابقات باز هم در ماه مارچ تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در هند 9 بازی خواهند داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 3 پناهجوی افغان در یک حادثه ترافیکی در سربستان کشته شدند. حادثه دیروز در جنوب سربستان رخ داد و در نتیجه آن همچنان 11 افغان پناهجوی دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید در میان زخمی ها 6 کودک نیز شاملند. در این مورد امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
دو پناهجوی افغان لحظات پس از حادثه ترافیکی در جنوب سربستان جان دادند. یک افغان دیگر که به گفته مقام ها کودک بود در شفاخانه درگذشت. وزارت داخلی سربستان میگوید حادثه در شهر نیس واقع در 200 کیلومتری بلگراد مرکز این کشور رخ داده است. یکی از افغان های پناهجو که در این حادثه زخمی شده است، به خبرگزاری رویترز میگوید علت اصلی رویداد بی‌اعتنایی و ترس راننده از ماموران پلیس بود. این پناهجوی افغان که نامش ذکر نشده با انگلیسی شکسته میگوید راننده سیگرت میکشید و همزمان در تلفن صحبت میکرد.
Please brother slow. But driver...
گفتم برادر لطفاً آهسته. راننده با پلیس مشکل داشت. سرعت موتر زیاد بود. راننده همزمان در تلفن صحبت میکرد و سیگرت میکشید. هنگام رانندگی سیگرت کشیدن و صحبت کردن در تلفن مشکل میآفریند. حادثه ظاهراً زمانی رخ داده که موتر از جاده منحرف شده و با موانع برخورد کرده است. به گفته وزارت داخلی صربستان راننده که احتمالاً عضو گروهی از قاچاقبران انسان بود از محل فرار کرده است. زوران رادوانوویچ رئیس شفاخانه محلی شهر نیس میگوید دکتران مجبور شدند دو پای یک زن افغان را که در این رویداد زخمی شده بود قطع کنند. با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم تا درباره سرنوشت این پناهجویان با مقام های افغان صحبت کنیم. صربستان سال گذشته از عمده ترین راه های قاچاق پناهجویان از شرق میانه و شمار دیگر از کشورهای آسیایی به اروپا بود، اما در ماه مارچ این مسیر مسدود شد. با این همه مقام های صربستانی تخمین میکنند که نزدیک به 110 هزار پناهجوی دیگر به طور غیر قانونی مرز صربستان و هنگری را عبور کرده و راه کشورهای اروپای غربی را در پیش گرفتند. سازمان ملل متحد میگوید هنوز هم حدود 7 هزار پناهجو در کمپ های صربستان به سر میبرند که شمار زیاد از آنها افغان ها اند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقامات آلمان میگویند ده ها هزار مهاجر غیر قانونی به شمول هزار افغان از این کشور به کشورهای خود برگشتند. حکومت آلمان در سال آینده هم یک مقدار پول به کسانی که داوطلبان به کشورهای خود برمیگردند تخصیص داده است. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را به استناد گزارش های رسانه های غربی پیشکش میکند.
گزارش ها می رساند که طی سال جاری میلادی که چند روز از آن باقی مانده به شمول 3200 افغان 54000 مهاجر غیر قانونی از آلمان به کشورهای خود داوطلبانه برگشتند. حکومت آلمان با کسانی که داوطلبانه به کشورهای خود برمیگردند کمک می کند. مقامات می افزایند که در سال جاری از ورود هزاران افغان به آلمان جلوگیری هم شده است. آژانس خبررسانی آلمان گزارش می دهد که پلیس این کشور با تشدید تالاشی و بررسی خصوصا در سرحدات مشترک این کشور با اتریش از ورود مهاجران غیر قانونی افغان جلوگیری کردند. پلیس آلمان گفته است که در سال 2015 میلادی از ورود 8913 مهاجر غیر قانونی به این کشور جلوگیری شد که حداقل 3695 نفر آنها افغان بودند. سال گذشته 890 هزار مهاجر غیر قانونی به آلمان رسیدند، ولی این کشور در نظر دارد کسانی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده به کشورهای خود برگرداند. هرالد نیمانس سخنگوی وزارت داخلی آلمان دیروز گفت که حکومت این کشور برای کمک با مهاجرانی که داوطلبانه به کشورهای خود برمیگردند تقریباً 21.5 میلیون یورو تخصیص داده است. بیشترین مهاجران غیر قانونی که امسال به کشورهای خود داوطلبانه برگشتند از کشورهای بالکان غربی اند. هزاران مهاجر غیر قانونی دیگر از آلمان اجباراً هم در سال جاری به کشورهای خود فرستاده شده اند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران روسیه و ترکیه ابراز امیدواری کردند که توافق آتش بس میان حکومت سوریه و مخالفانش عملی شود. دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلان کرد که رژیم سوریه به رهبری بشار الاسد و مخالفانش توافق آتش بس را امضا کردند. همزمان با آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امضای این توافق را فرصت برای توقف جنگ در سوریه می داند. در این مورد امید مرزبان گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
امضای توافقنامه آتش بس میان حکومت سوریه و مخالفانش توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز اعلام شد. سه سند امضا شد. یکی توافقنامه آتش بس در جمهوری عربی سوریه میان حکومت و مخالفان مسلح، دوم سند نظارت از عملی شدن آتش بس و سوم اعلامیه‌ای که در آن برای آغاز مذاکرات به هدف حل بحران سوریه ابراز آمادگی شده است. چند ساعت بعد از نشر این خبر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز از امضای توافقنامه آتش بس ابراز خوشبینی کرد. اردوغان در یک کنفرانس خبری در انقره این توافق را فرصت برای توقف خونریزی در ترکیه دانست.
سوریه در آکانکانن دورمسی اختلافن
فرصت داریم تا با یک راه حل سیاسی خونریزی در سوریه را متوقف کنیم. ما این فرصت را نباید از دست دهیم. این یک موقع تاریخی است. حالا دریچه به سوی یک فرصت باز شده و باید از آن استفاده کنیم. همزمان با این ائتلاف ملی سوریه که گروه اصلی مخالف رژیم است، تایید کرده که از این آتش بس حمایت میکند. اردوی سوریه نیز گفته است که در سراسر این کشور آتش بس با مخالفان مسلح رژیم را رعایت خواهد کرد، ولی مبارزه علیه تندروان از جمله گروه های داعش و جبهه النصره را متوقف نخواهد ساخت. کرملین هم با نشر اعلامیه گفته است که ولادیمیر پوتین با بشار اسد صحبت تلفنی کرده و اسد به رعایت آتش بس متعهد است. از سوی دیگر اواخر دیروز گروه احرار شام که از عمدترین گروه های مسلح بر ضد رژیم سوریه است اعلام کرد که درباره آتش بس و از سرگیری مذاکرات تردید دارد. احمد قراعلی سخنگوی این گروه در صفحه توییتر خود نوشته است که احرار شام این توافقنامه را امضا نکرده و ایرادهایی دارد که در فرصت مناسب ابراز خواهند شد. توافقنامه آتش بس و از سرگیری مذاکرات صلح چند روز پس از آن امضا می شود که نیروهای وفادار به رژیم سوریه مخالفانشان را از شهر حلب به طور کامل بیرون راندند. بخش شرقی شهر حلب از سال 2012 به این سو در کنترل مخالفان رژیم بشار اسد بود.
رنگ های زندگی.
نسرین جان برای ما قصه کنین که خیاطی را چی وقت و چطور شروع کردی؟
10 سال شده خیاطی میکنم. خرد که بودم دستند 8 ساله و 9 ساله که بودم دست دوزی میکردم. بسیار تنبانای مقبول و ریبند چادری و یخن و چیزا میدوختم. بعد از او کم کم در خیاطی شوق علاقه گرفتم. من 22 ساله بودم که آرسی کردم، مرا بردن پاکستان. اونجا چون بلد نبودیم کالای ما را خودم دوختیم، 5-6 فامیل بودیم و اصطلاح خیاطشان خودم شدم. ماشین هم نبود، کتم دست می دوختم. بالاخره باز یک ماشین خریدم. بعد از 6 سال آمدیم افغانستان. شوق علاقیم دیگه زیاد بود دیگه، ایتو نکردم که علاش بدم که دوخته رفتم بلد شدم. میگه همی قوق آتشه که پف کنی جلیده میرنی، ایلاش کنی سیاه میشه. چی در خوندن باشد، چی در درس باشد، چی در خیاطی باشد، هر چیز که باشد ایلا که کدیدش پیشت خلاص میشه.
از همی پیرانایی که فعلا به قسم قراداتی میدوزی، از یک پیران چند اجوره میگیری؟
120 روپه. خوب از دیگه یک دستبندی میشه. فامیل ما 10 نفر است، یک نفر شوهرم کارگر است، این خودم خیاطی میکنم. یک جوره بردم خانه دوختم من که آوردمش، باز زوره خوش کرد، گفت بسیار مقبول دوخته، هیچ جوارس نداره. باز برای من دیگه 5 جوره و 10 جوره و 6 جوره دو حالا میدازم. خوب است، مشتری ندارم با این خدای یعنی قرارداتی پیدا شد، حالا قرارداتی میدازم.
خب کار خیاطی مشکل نیست؟ وقتی که خیاطی میکنی به کارهای خانه و اولادای چطور رسیدگی کرده میتونی؟
بلد که باشی مشکل نداره، اینا که خیاطی نباشه باز بسیار سری آدم تاثیر میکنه. خوک و بشی خلاص دیگه رو سرت درست معلوم میشه. خیاطی که داشته باشی خوب است، دانمو مشغول هستی اون کارت هم میکنی، خیاطی هم میکنی. بسیار مردم ما که میام خانه ما میگفت نام خدا اینا اشتک دارم هستی، خانه تا هم پاک صدر است، اولادای تا هم پاک صدر است، خیاطی هم میکنی. خانه ما شیرده شیرک هم شده، دوگانی هم شده. نگم هم خیاطی ما هم کردیم، هم کار ما هم پیش بردیم، اولادای ما مون پاک منظم نگاه کردیم. خانه ما از بیکاری چیز نمیشد، کار کردن اصلا عبادت است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی که 1 ساعت دوام میکند، اجمل آن میزبان شماست. اجمل، خوش آمدین به استودیو، خسته نباشین.
دیر از یه تمانه نصیحت سمی عباس قدرمان دوستان و تسلام رندیکو.